6:30 به وقت افغانستان شد. شما را به این نیم ساعت از مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. من جمشید بیبزاده هستم. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که صدر اعظم پاکستان بار دیگر تعهد کرده که کشورش آماده همکاری در پروسه صلح حکومت افغانستان است. وزیر داخله ادعاهای را غیر مسئولانه میداند که گویا گروه دولت اسلامی یا داعش از داخل حکومت حمایت میشود. اما نخست با همکارم زرغونه منگل فرصت میتیم تا مهمترین های مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش کند.
شش نفر امروز در اثر حوادث امنیتی در کابل کشته شدند. وزیر داخله افغانستان از اظهارات غیر مسئولانه بعضی حلقات در مورد امنیت افغانستان ابراز نگرانی کرده است و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سقوط طیاره روسی توسط جت‌های ترکی را برای آینده روابط دو کشور مضر خوانده است. تفصیل خبرها. در اثر یک انفجار در مربوطات حوزه پنجم شهر کابل 3 تن کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت که این انفجار عصر امروز در چرایی شمع رخ داد و مواد انفجاری در یک دیگ بخار جاسازی شده بود.
دشمنان مردم افغانستان یک مقدار مواد انفجاری در یک دیگ بخار جاسازی کرده و در این ساعت جابجا کرده بودند که منفجر میشه و 3 نفر از همکاران عزیز ما به شهادت رسیدند.
صدیقی همچنان گفته است در اثر انفجار یک سرگلوله از قبل موجود در محل در حوزه 13 کابل هنگام بازی اطفال 3 فرد ملکی کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند. در یک خبر دیگر گفته شده که احمد سعیدی دیپلمات سابق افغان و یک کارشناس امور سیاسی عصر امروز در شهر نو زخمی شد. بهمن سعیدی پسر آقای سعیدی به رادیو آزادی گفت که پدرش در اثر فیر گلوله از سوی افراد موترسایکل سوار در شهر نو زخمی شد ولی وضعیت صحیش خوب است. وزارت داخله افغانستان می گوید آن هده از مقامات که ادعای حمایت حکومت از مخالفین مسلح را مطرح می کنند در صورت عدم راهی اسناد دقیق با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. نورالحق علومی امروز در یک نشست خبری مشترک با مقامات افغان، با مقامات وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی در کابل ادعای عملکرد ضعیف حکومت در امر مبارزه علیه داعش را در ننگرهار غیر مسئولانه خواند.
ما یک بار دیگر باید از ایره تطبیق کنیم، اجازه ندیم که صحبت‌های بی‌مسئولانه باید از این راستا صورت بگیره. نیروهای امنیتی ما از مدت است که نیروهای امنیتی دفاعی در اونجا فعالیت‌های ماربی رو پیش می‌برند، با کمک و همکاری مردم توانستند که بسیار دستاوردهای خوب داشته باشند.
در حالی که آقای علومی از فرد مشخص نام نبرد، اما دیروز عبدالظاهر قدیر معاون اول ولسی چرگه ارگان‌های امنیتی به شمول شورای امنیت ملی افغانستان را به حمایت از گروه داعش متهم کرد. و خبر آخر داخلی که ولسی جرگه افغانستان موضوع عقد 10 قرارداد خیالی از سوی وزارت داخلی این کشور را مهم خوانده و می گوید که کمیسیون امنیت داخلی این جرگه را موظف به بررسی این قضیه ساخته است. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه گفت
برفت کمیسیون که کمیسیون امور داخلی استن با وظیفه سپرده شده که در این مورد بررسی خود بکنه، هر چیز که واقعیت باشه و را ما به تالار راپور بدن.
خبرهای بین المللی تا لحظات بعد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید سقوط دادن طیاره روسی توسط ترکیه به معنای این است که ترکیه روسیه را از عقب با چاقو زده است. وی میگوید سقوط امروز طیاره نظامی روسی یک ضربه از عقب از سوی شرکای تروریستان است. من این حادثه را چیز دیگر نامیده نمیتوانم. پوتین هشدار داد که این رویداد عواقب جدی را برای روابط دو جانبه روسیه و ترکیه در بر خواهد داشت. این بیانات پوتین در عکس‌العمل با سقوط دادن یک جت جنگی روسی در خاک سوریه توسط طیاره‌های ترکی ابراز شده است. جزئیات بیشتر در جریان همین مجله خبری. یکی از انگشت شمار پیلوت های زن در پاکستان در اثر یک حادثه هوایی کشته شده است. اردوی پاکستان می گوید این حادثه در جریان یک عملیات آموزشی عادی در نزدیکی شهر مرکزی میانوالی رخ داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در بیت المقدس با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کرد و قرار است و با محمود عباس رئیس اداره فلسطین نیز قرار بود امروز ملاقات کند. این دیدارها به هدف کاهش تنش‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینیان صورت می‌گیرد. 19 اسرائیلی که اکثر آنها با ضرب چاقو هدف قرار گرفتند در چند هفته اخیر از سوی فلسطینی‌ها کشته شدند و در اثر شلیک گلوله‌های اسرائیل 89 فلسطینی که اکثر آنها به گفته اسرائیل حمله کنندگان بودند از پا در آمدند. همین مسائل تنش‌های جدی را بین اسرائیلی ها و فلسطینیان ایجاد کرده است که جان کری کوشش دارد آن را حل کند. و خبر آخر که قرار است یک کارمند از وقع اداره امنیت ملی امریکا که در سال 1986 به جاسوسی به شوروی سابق مجرم شناخته شده بود بعد از ده ها سال قید آزاد شود. زندان حکومتی امریکا اسناد را منتشر کرده که بر اساس آن مدت قید رونالد پلتن 74 ساله به پایان می رسد. رمزهایی که پلتن به شوروی سابق در سال 1986 فروخته بود شامل معلومات در مورد عملیات استخبارات امریکا بود که هدف آن تخریب کیبل‌های مخابراتی شوروی سابق در زیر بحر بود. پایان اخبار.
از این که با ما هستین تشکر زیاد. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 بشنوین. تشکر از انجینیر شمشاد زدران که در بخش تکنیک با من همکاری میکند. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با تفصیل بشنوین. نواز شریف صدر اعظم پاکستان بار دیگر تعهد کرده که کشورش آماده همکاری در پروسه صلح حکومت افغانستان است. اما آیا برای حکومت افغانستان این گونه حرف ها کافی است؟
توقع طرف افغانستان در مسئله صلح ای است که اقدامات عملی از طرف پاکستان برداشته شود.
وزارت دفاع میگوید که جنگ با تروریسم در افغانستان پایان نیافته و ضرورت است تا جامعه جهانی نیروهای افغان را قوی حمایت کند.
د تروریزم سره جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده، د ټولو نړیوالو او ټولو د سیمې هیوادونو ګډه جګړه ده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگرانی دارد که در ارگانهای امنیتی و دفاعی کشور با زنان برخورد دوگانه می شود.
بلندترین سطح خشونت تحقیرنگری که با دریغ و درد در حوزه وزارت محترم دفاع و وزارت محترم داخله نسبت به زنان وجود دارد.
و در این باره نیز با تفصیل به شما خواهیم گفت که رهبر مذهبی ایران پس از دیدار با رئیس جمهور روسیه نقش منطقوی مسکو را در مسئله سوریه مؤثر و سازنده خوانده است. تشکر که با ما هستین. قسمی که پیشتر هم گفتیم صدر اعظم پاکستان در جریان ملاقات با وزیر مالیه افغانستان بار دیگر تعهد کرده که کشورش آماده همکاری در پروسه صلح حکومت وحدت ملی است. وزیر مالیه افغانستان امروز بعد از برگشت از اسلام آباد در کابل به خبرنگاران گفت توقع افغانستان این است که پاکستان در پروسه صلح گامهای عملی بردارد. آرش حیموین و جزئیات بیشتر.
وقتی که پیش صدر اعظم پاکستان هم امروزان ملاقات رسمی داشتیم، زیادتر بحث ما سر موضوعات منطقوی و سر راههایی که به اساس پالیسی ما چطور جنوب آسیا و آسیای مرکزی اتصال پیدا بکنه و قسمی که گفتیم در قسمت انرژی و اینا سر از او زیادتر بحث داشتیم. در قسمت موضوع صلح، امو موقف همیشگی پاکستان که مسئله صلح افغانستان حمایت میکنن و به او کماکان متحد هستن، به مو بیانیات سابق خود اکتفا کردن. ما چون قسمی که گفتم زیادتر تمرکز ما سر موضوعات اقتصادی بود، دیگه ما فقط به می اکتفا کردیم که از اظهار نظر نیکی که شما میکنین از این ما ممنون هستیم، ولی توقع طرف افغانستان در مسئله صلح است که اقدامات عملی از طرف پاکستان برداشته شود، چون این موضوعات عمومی را قبلا هم سرش بحث شده و گپ زده شده، فقط این مقدم مینمی زیادتر بحث نداشتیم، زیادتر گپ ما سر موضوعات اقتصادی بود.
شنیدین که وزیر مالیه افغانستان امروز بعد از برگشت از اسلام آباد در کابل به خبرنگاران گفت که توقع افغانستان این است که پاکستان در پروسه صلح گام‌های عملی بردارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزیر داخلی افغانستان ادعاهای را غیر مسئولانه می داند که گویا گروه دولت اسلامی یا داعش از داخل حکومت حمایت می شود. وزیر امور داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و لوی درستیز وزارت دفاع ملی افغانستان که روز سه‌شنبه در یک نشست مشترک خبری در کابل ظاهر شدند، گفتند که همچون اظهارات نباید در این موقع حساس ابراز گردد. لوی درستیز وزارت دفاع ملی در این نشست گفت اگر فرد در مورد این که مخالفان مسلح از سوی حکومت حمایت می‌گردد سند در دست داشته باشد، باید آن را با آنان شریک سازد. تمیم اغگر با جزئیات بیشتر.
پس از اظهارات اخیر برخی مقامات افغان در خصوص حمایت مخالفان مسلح از داخل نظام، اکنون مقامات امنیتی این گفته‌ها را غیر منصفانه و نادرست می‌خوانند. نورالحق علومی، وزیر امور داخله، روز سه‌شنبه در یک نشست مشترک با رئیس عمومی امنیت ملی و لوی درستیز وزارت دفاع ملی گفت که این گونه اظهارات غیر مسئولانه است و باید از آن جلوگیری شود. هرچند آقای علومی در این مورد از شخصی نام نبرد، اما هشدار داد که اگر برای این گونه اظهارات مقامات و یا افراد دیگر اسناد و شواهد در دست نداشته باشند، با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
آدرسی که اگر دولت باشه و نیروی امنیتیش باشه و مردم شریف و نجیب افغانستان، باید کمک ده اینجا تعمق کنیم که ایره متوجه باشیم که دولت هست، قانون هست، نیروی امنیتی و دفاعی هست، ارگانهای عدلی و قضایی هست. یا ثابت کنیم، و اگر ثابت نکنیم باید از ایره بفهمیم که قانون در قسمت ما اقدامات جدی خواهد کرد.
این در حالی است که معاون اول ولسی جرگر به روز دوشنبه ادعا کرد که رهبران گروه دولت اسلامی در کابل بود و باش دارند و از سوی شورای امنیت ملی حمایت می شوند، اما شورای امنیت ملی این ادعا را غیر مسئولانه و به دور از واقعیت خوانده است. قبل از این عبدالرسول سیاف، یک تن از رهبران جهادی افغان، نیز ادعای مشابه را مطرح کرده هشدار داد که در برابر نظامی که از مخالفان مسلح حکومت حمایت می کند خیزش هایی را آغاز خواهند کرد. عبدالله رئیس اجرای حکومت نیز از وجود جاسوسان در داخل نظام یاد کرده و گفته است که حکومت آنان را شناسایی کرده و با پنجه قانون خواهد سپرد. در این حال قدم شاشهیم، لوی درستیز وزارت دفاع ملی افغانستان که در این نشست حضور داشت، گفت هر مقامی که در مورد این ادعاها که گویا مخالفان مسلح از داخل حکومت حمایت می شوند سندی در دست داشته باشد، با آنان شریک نماید.
اگر در این رابطه کدام اسناد، مدارک، شواهد، دلایل دالبری باشد، قسمی که زندانی ها از توریست ها پر است و باز هم گنجایش دیگه دارد که تعداد دیگه از کسایی است که در آسیای دشمن او میریزه، باز هم به مراجع عدلی و قضایی توسط نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان سپرده شود.
رئیس عمومی امنیت ملی میگوید که مردم و نیروهای امنیتی افغانستان یک سال پرمشقت را سپری نموده و در همچون شرایط نباید اظهارات غیر مسئولانه صورت گیرد. در این نشست مقامات امنیتی گفتند که نیروهای امنیتی افغان همه روز قربانی میدهند و همچون اظهارات غیر مسئولانه در مورد آنان سبب تضعیف روی این نیروها میگردد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که جنگ با تروریسم در این کشور هنوز پایان نیافته و حمایت جامعه جهانی از نیروهای افغان در شرایط کنونی امر لازمی است. دولت وزیری، سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی، تصمیم اخیر شمار از کشورهای عضو ناتو که ماموریتشان را در افغانستان تمدید کرده اند یک اقدام بجا خواند. در این میان کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان با اشاره به شدت جنگ در کشور میگوید که تمدید ماموریت 21 کشور عضو ناتو در افغانستان مؤثر و مهم است. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
شدت گرفتن جنگ و گسترش ناامنی در افغانستان متحدین بین المللی این کشور را واداشته است تا به حمایتشان از این کشور ادامه داده و دستاورده چند سالهشان را حفظ کنند. وزارت دفاع افغانستان هم میگوید که جنگ با تروریسم در این کشور تا حالا پایان نیافته و حمایت جامعه جهانی از نیروهای افغان اتمی است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در مورد مؤثریت ادامه حمایت کشورهای عضو ناتو از افغانستان چنین گفت:
مبارزه با تروریسم در افغانستان تا اکنون ختم نشده است و جنگ با تروریسم تنها جنگ این کشور نیست، بلکه جنگ مشترک همه جهان است و این حتما باید به موفقیت برسد. پس حمایت کشورهای جهان از افغانستان بسیار ضروری است که در تقویت نیروهای ما کمک کند.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که وزیران دفاع 21 کشور و عضو ناتو که در شمال افغانستان در چوکات ماموریت حمایت قاطع سهم دارند، روز دوشنبه در جلسه در جرمنی ماموریتشان را برای سال 2016 میلادی تمدید کردند. این 21 کشور ماموریت آموزش، مشوره و کمک به نیروهای افغان را در ولایات بدخشان، بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنگان، کندوز، تخار و سرپل به پیش میبرند. اورسولا اون در لین، وزیر دفاع جرمنی، در این نشست گفت که آنان به تقویت ساختار امنیتی افغانستان به ماموریتشان ادامه میدهند تا پیشرفت‌های قبلیشان در این کشور حفظ و برای گام‌های بعدی سهولت‌ها را از قبل فراهم سازند. در این نشست محمد معصوم استانگزی، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، گفت که رویدادهای اخیر در افغانستان بار دیگر نیازمندی این کشور به همکاری‌های جامعه جهانی را واضح ساخته است. در این میان کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگوید که تمدید ماموریت 21 کشور عضو ناتو در افغانستان در حال حاضر میتواند بسیار مؤثر تمام گردد. خالد پشتون، عضو این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از سقوط کندوز، افغان‌ها این را احساس کردند که بدون حمایت نیروهای بین‌المللی تامین امنیت در کشور ممکن نیست.
یکی از توقعات مردم افغانستان همی بودند که اینا باید افغانستان را تنها نگذارند، چرا ما بعد از سقوط ولایت کندوز این را درک کردیم که به تنهایی بدون قوت‌های هوایی و بعضی مشاورینی که اینا با ما بودن و بردوی ملی بودن، بدون اونا ممکن نیستن که امنیت اینجا تامین شوند، چون ما تنها به طالب به جنگ نیستیم، ما به تروریسم بین المللی به جنگ هستیم.
آگاهان امور نظامی میگویند اگر تمدید ماموریت این کشورها در چوکات ناتو واقعا به خاطر تقویت نیروهای افغان در بخش تکنیک محاربوی و استفاده از سلاح‌های پیشرفته و دیگر بخش‌ها باشد، میتواند مؤثر تمام گردد. عتیق الله مرخیل، یکی از این آگاهان، بدین باور است که رویداد فرانسه نشان داد که تروریسم مرز ندارد و همه کشورهای جهان باید به خاطر مبارزه با این پدیده با افغانستان همکاری کنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شماره از سناتوران هشدار می‌دهند که اگر رهبران حکومت وحدت ملی زمان برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را مشخص نسازند، اجازه ورود و افتتاح کار شورای ملی در ماه حوت سال روان را نخواهند داد. این سناتوران در جلسه روز سه‌شنبه تاکید کردند که حکومت با انتخابات پیشرو بازی سیاسی می‌کند، اما اعضای کمیته گزینش می‌گویند که تا دو روز دیگر کار خود را برای آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز و ممکن یک ماه دیگر این کمیسیون ها تقویم انتخاباتی را مشخص سازند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
زمانگیر شدن زمان برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها هر روز انتقادها و هشدارها را در برابر حکومت بیشتر می سازد. شماری از اعضای مشران جرگه مشخص نشدن زمان برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی را علت اصلی بحران ها در کشور می گویند و هشدار می دهند که در دور 17 تقنینی رئیس جمهور را اجازه ورود به شورای ملی و افتتاح این دور نخواهند داد. داوود غفاری، یکی از این سناتوران، در مجلس عمومی روز سه‌شنبه بایه مشران جرگه در این باره گفت:
دیگه اگر تقویم انتخابات رئیس جمهور اعلان نکنه و گس دیگه تقریبا یک اداره غیر قانونی میشه و برجود 15 یود فرنسال هم رئیس جمهور به کدوم دلیل میتونه که بیایی همه را افتاح بکنه ولسی جرگه را اگر وقت تقویم روشن نباشه؟ این باید پیگیری شده.
قرار بود انتخابات ولسی جرگه افغانستان در ماه ثور سال جاری برگزار و دوره کار اعضای کنونی ولسی جرگه در اول سرطان پا پایان یابد. اما انتخابات ولسی جرگه به زمان مشخصان برگزار نشد و رئیس جمهور غنی گفت که انتخابات ولسی جرگه در سال 2016 میلادی برگزار می شود. با این همه اعضای مشوران جرگه ادامه کار این جرگه را پس از اول ماه سرطان خلاف قانون می گویند و هشدار می دهند که در ماه سرطان سال آینده به این مجلس حضور نخواهند یافت. یوسف صدیقی نایب دوم مشران جرگه که روز سه‌شنبه مجلس عمومی این جرگه را رهبری میکرد تاکید کرد که رئیس جمهور باید به چالش ها در برابر کمیته گزینش پایان دهد تا این کمیته بتواند برای آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی و روشن شدن زمان برگزاری انتخابات کارش را به پیش ببرد.
من فکر می کنم بی باوری که نسبت به حکومت به میان آمده است روز تا روز افزایش خواهد یافت و این برای حکومت زیان آور است و این برای ما پذیرفتنی نیست که اینجا در کرسی ها به گونه غیر قانونی با کارمان ادامه دهیم.
اما آنچه کارشکنی و نداشتن اراده برای آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی و مشخص ساختن زمان برگزاری انتخابات گفته شده است، کار کمیته گزینش را که راهگشای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها گفته شده است، نیز زمانگیر ساخته است. سخنگویان حکومت به تماس های ما در این باره پاسخ ندادند، اما شماری از نهادهای ناظر میگویند که موضع گیری اعضای مشوران جرگه افغانستان در این باره ناوقت است. محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان که به حیث عضو کمیته گزینش به حکومت معرفی شده میگوید که کمیته گزینش تا دو روز دیگر کارش را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی آغاز و تا یک ماه دیگر ممکن تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مشخص شود.
نیاز است تقویم انتخابات تهیه شود. به خاطر رسیدن به تقویم بحث اصلی و اساسی تغییر کمیشنرا است که انقریب کمیته گزینش کار خود آغاز میکنه و کمیشنرا جدید میتونه آغاز خوب برای رفتن به طرف تقویم انتخاباتی باشه. اگر قرار باشه کمیته گزینش کار خود زودتر آغاز کنه، ممکن یک ماه و الا یک ماه کمتر اینا کارشون تکمیل شه و افراد جدید و حیث کمیشنر در نهادهای انتخاباتی معرفی میشه که اونا باز خواب خود داشته باشه.
نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که همزمان با تمدید کار اعضای ولسی جرگه باید زمان برگزاری انتخابات اعلام شود و نیز برای آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی گام های عملی برداشته شود. این نهادها میگویند که مردم افغانستان دچار یک نوع سردرگمی شدند و اگر به ادامه کار شورای ملی مشروعیت داده شود، این موضوع در نظام سیاسی افغانستان به فرهنگ مبدل خواهد شد و احتمال تکرار آن وجود دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگرانی دارد که در ارگان‌های امنیتی و دفاعی کشور با زنان برخورد دوگانه صورت می‌گیرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
کمیشنر بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید با زنان افغان نه تنها در جامعه بلکه در ارگان‌های امنیتی و دفاعی کشور نیز برخورد دوگانه صورت می‌گیرد. خطریه یزدان پرست کمیشنر بخش زنان این کمیسیون روز سه‌شنبه در مراسم تلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در کابل گفت برخورد دوگانه و تحقیرآمیز با زنان نیز نوعی از خشونت علیه زنان میباشد. خانم یزدان پرست همچنان گفت همچون برخوردها سبب می‌شود که در صفوف اردو و پلیس ملی جلب و جذب زنان کم رنگ گردد.
در درون خود نهادهای دفاعی کشور نگاه تقلیل گرایانه و نگاه سمتربیبی نسبت به زن وجود دارد. بلندترین سطح خشونت تحقیر نگری است، کمتربینی است که با دریغ و درد در حوزه وزارت محترم دفاع ملی و وزارت محترم داخله نسبت به زنان وجود دارد و این پوینت باعث شده تا جلب و جذب در صفوف اردوی ملی و پلیس کمتر باشد و ما هم به اهداف و آرزوها و برنامه‌های خود نرسیم.
این سخنان در حال مطرح می‌گردد که پیش از این در یک گزارش اداره نظارت از حقوق بشر آمده است که پلیس زن در هنگام اجرای وظیفه با برخی تهدیدها و حتی تجاوز جنسی روبرو هستند. در همین حال شماری از کارمندان زن در وزارت دفاع نیز تایید می‌کنند که آنها هنگام اجرای وظیفه با برخورد دوگانه روبرو هستند. فهیمه و شریفه می‌گویند خشونت علیه زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی روز به روز در حال افزایش بوده و باید جلو آن گرفته شود.
خشونت علیه زن بسیار زیاد است و ما از کل مردم افغانستان خواهش میکنم که خشونت علیه زن را کم کنن. اما چی که من خودم شخصا هستم یک 50 نفر یعنی بیش نیستن. مشکلات های بسیار زیاد ما داریم که در حال حاضر هم در سطح اردوی ملی خانمایی هستن که تحصیل کرده هستن و با مقامات بالا کار میکنن. بنابراین عقل که خانما ظرفیت خود بالا ببره این توانایی را پیدا میکنه که عقل خود بگیره.
در همین حال مقامات وزارت دفاع این مسئله را رد میکند که در ارگان های امنیتی و دفاعی با زنان برخورد دوگانه صورت میگیرد. باشد. افضلمان معاون این وزارت که در این نشست حضور داشت گفت همکنون زنان و دختران در بخش‌های مختلف نهادهای امنیتی و دفاعی کار می‌کنند.
در اردوی ملی افغانستان خوشبختانه به متناسبی که لازم است فضل خدا در اردو در بخش‌های مختلف و در مسلک‌های مختلف تعداد از خانم ها و تعداد از دخترای ما حضور فعال دارند. تعداد از خواهران ما و طبقه اوناس با حرمت و با احترامی که البته همه منصوبین و مردم افغانستان به اونا دارن، اونا مصروف خدمت و تعلیم و تحصیل هستن.
در همین حال قدری یزدان پرست کمیشنر بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر از ارگانهای امنیتی و دفاعی میخواهد به جای برخورد دوگانه با زنان باید این ارگانها از کارکردهای آنها ستایش نمایند تا تعداد زنان و دختران در صفوف اردو و پلیس ملی بیشتر گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید سقوط طیاره روسی توسط جت‌های ترکی عواقب جدی را برای روابط دو جانبه روسیه و ترکیه در بر خواهد داشت. طیاره‌های F-16 ترکیه قبل از ظهر امروز یک طیاره روسی را در سرحد ترکیه و سوریه سقوط داد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور پوتین در عکس‌العمل با سقوط طیاره جنگی روسی توسط جت‌های ترکی گفته است ترکیه روسیه را از عقب با چاقو زده است. وی میگوید سقوط امروز طیاره نظامی روسی یک ضربه از عقب از سوی شرکای تروریستان است. من این حادثه را چیز دیگر نامیده نمیتوانم. رسانه های ترکیه گزارش دادند که طیاره روسی از حریم هوایی ترکیه تخطی کرده بود و قبل از آن که سقوط داده شود 10 بار به آن هشدار داده شد، ولی رئیس جمهور پوتین میگوید این طیاره در حریم هوایی سوریه هدف قرار گرفت. وی میگوید طیاره ما در قلمرو سوریه توسط راکت هوا به هوای یک F-16 ترکی سقوط داده شد. پوتین هشدار داد که این رویداد عواقب جدی را برای روابط کشورش با ترکیه در بر خواهد داشت. وی میگوید تراژدی امروز عواقب قابل ملاحظه را برای روابط روسیه و ترکیه در قبال خواهد داشت. این بیانات پوتین در عکس‌العمل به سقوط دادن یک جت جنگی که روسی در خاک سوریه توسط طیاره‌های ترکی ابراز شده است. از سوی دیگر احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه از سقوط دادن طیاره روسی توسط جت‌های ترکی دفاع نموده و گفته است بر اساس قوانین بین المللی ترکیه حق دارد در مقابل تخطی ها از حریم هواییش هر اقدام لازم را اتخاذ کند. داوودوغلو گفت ترکیه در دفاع از امنیتش دریغ نخواهد کرد و دفاع از امنیت ترکیه وجیبه حکومت است. خطر آن می رود که این حادثه تنش های بین المللی روی معضله سوریه را بیشتر بسازد، زیرا روسیه حامی کلیدی رژیم بشار الاسد است و ترکیه که عضو نو تو می باشد از منتقدین سرسخت رژیم اسد است. وزارت دفاع روسیه می گوید دو پیلوت این طیاره کتاپوت کردند ولی سرنوشت آنها معلوم نیست. رسانه های ترکیه گزارش دادند که یکی از این پیلوت ها از سوی یکی از ملیشه هایی که علیه حکومت اسد می جنگد گرفتار شده است. در یک ویدیویی که با آژانس خبری رویترز فرستاده شده است این پیلوت روسی دیده می شود که شدیداً زخمی است و شور نمی خورد و یکی از این ملیشه ها می گوید پیلوت در گذشته است.
در این حال رئیس جمهور روسیه با رهبر مذهبی ایران در تهران ملاقات کرده است. رهبر مذهبی ایران در ملاقات دیروزش با رئیس جمهور روسیه نقش منطقوی مسکو را به خصوص در مسئله سوریه مؤثر و سازنده خوانده است. مقیم نایب و فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی.
رئیس جمهور روسیه پس از گفتگوی دیشب خود با امتای ایرانیش حسن روحانی گفت مسکو و تهران قصد دارند تا همکاری‌های صنعتیشان را توسعه دهند. ولادیمیر پوتین افزود که روسیه آماده است تا یک قرضه دولتی را به ارزش 5 میلیارد دلار به این هدف به ایران فراهم کند. همزمان با این رسانه‌های روسی و ایرانی گزارش دادند که این دو کشور در حاشیه اجلاس کشورهای صادرکننده گاز برای تعمیق و تحکیم همکاری‌های مشترکشان 7 سند و یادداشت تفاهم همکاری را امضا کردند. این اسناد در حضور داشته رؤسای جمهور هر دو کشور از سوی مقامات عالی رتبه ایران و روسیه به امضا رسیدند. وزرای خارجه ایران و روسیه سند توافق بین الحکومتی را جهت فراهم آوری تسهیلات ویزا برای کاتگوری های معین ادوای دو کشور نیز امضا کردند. علاوه‌تن وزرای صحت عامه ایران و روسیه یک تفاهم نامه دو جانبه را در عرصه صحت عقد نمودند. بر اساس گزارش ایتارتاس روسیه، سند یادداشت تفاهم برق‌رسانی بر راه آهن گرمسار اینچی برون را معاون وزیر راه و شهرسازی ایران و رئیس شرکت راه آهن بین‌المللی روسیه امضا نموده که
تشکر که تا این دم با ما بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوین.